صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح دوشنبه 5 تیر ماه 1391 25 ژوئن 2012 میلادی با صبحانه با خبری دیگر با شما هستیم. شما که در جای جای ایران و جهان روزتون رو با صدای ما رادیو فردا آغاز میکنید و منتظرید تا از آخرین تحولات ایران و جهان با خبر بشید. یک ساعت و نیم آینده رو با این امید با شما خواهیم بود که ساعتی بهتر از همیشه رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مهرداد مسئول فنی استدیو در پراگ در آغازی روزی پر انرژی با شما خواهیم بود. اما مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استدیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین پس از پیروزی در انتخابات مصر در سخنانی گفت خود را رئیس جمهوری همه مردم می‌داند و مردم منشأ قدرت هستند. او از همه خواست متحد شوند و گفت وحدت ملی تنها راه عبور از مشکلات جاری مصر است. تونس البغدادی المحمودی نخست وزیر دوره معمر قذافی را به لیبی تحویل داد. به گفته یک مقام امنیتی لیبی به خبرگزاری رویترز، نخست وزیر سابق لیبی روز یک شنبه با هلیکوپتر به ترابلوس بازگردانده شد. البغدادی از سال 2006 میلادی تا هنگام فرارش در آستانه افتادن ترابلوس به دست شورشیان نخست وزیر لیبی بود. تیم ملی فوتبال ایتالیا یک شنبه شب در چارچوب مسابقات فوتبال یورو 2012 در کیف اوکراین موفق شد با ضربات پنالتی بر تیم انگلستان غلبه کرده و به دور نیمه نهایی این بازی ها راه یابد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس دو تیم ایتالیا و انگلستان آخرین پیکار مرحله یک چهارم نهایی یورو 2012 را در ورزشگاه المپیک شهر کیف آغاز کردند و پس از 120 دقیقه بست ماندن قفل دروازه ها در پایان این مسابقه تعیین سرنوشت صعود به ضربات پنالتی کشیده شد و ایتالیا با برتری 4-2 به مرحله نیمه نهایی رسید. علی اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه مطبوعات روز یکشنبه گفت علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری در ارتباط با دو اتهام مجرم شناخته شده و مستحق تخفیف نیست. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آقای کسائیان مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری به اتهام دو فقره نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شده است. پیشتر دادگاه تجدید نظر پرونده علی اکبر جوانفکر مشاور رسانی محمود احمدی نژاد و سرپرست مؤسسه ایران حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و او را به 1 سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم کرده بود. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای با اشاره به روند دموکراتیک انتخابات در مصر گفته است اسرائیل نتیجه آن را محترم می‌شمارد. در این بیانیه اضافه شده که اسرائیل انتظار دارد همکاری با مصر بر اساس معاهده صلح که به نفع هر دو کشور است و به حفظ ثبات در منطقه کمک می‌کند ادامه یابد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما دوشنبه 5 تیر ماه 1391 با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. انتخابات در مصر پایان یافت، وعده ها آغاز شد.
آقای مرسی روز اعلامش به عنوان رئیس جمهور مصر و عید دموکراسی در این کشور اعلام کرد.
ناتو تشکیل جلسه می دهد، توان ترکیه را به چالش نکشید.
Uçağımızın görev tanımı Doğu Akdeniz'deki son durumlar da göz önünde bulundurularak ulusal güvenlik sistemimiz itibariyle ulusal radar sistemimizin
و دیدار جنجال برانگیز وزرای خارجه در کابل.
این ملاقات توسط یک کشور ثالث به درخواست انگلیس صورت گرفت. ما هم به خاطر نگرانی که از وضعیت حقوق کنسولی اتباعمون داریم و مشکلاتی که بر اونها ایجاد شده این ملاقات رو پذیرفتیم.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدین، کمیسیون عالی انتخابات مصر روز یکشنبه محمد مرسی نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمین رو به عنوان پیروز نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور در سال گذشته اعلام کرده. به گفته رئیس کمیسیون عالی انتخابات مصر، محمد مرسی با کسب بیش از 51% آرا به عنوان رئیس جمهوری مصر انتخاب شد. پس از اعلام این خبر، محمد مرسی از طریق تلویزیون دولتی مصر سخنرانی ایراد کرد. همکارم ایلیا جزایری در منطقه در گفتگو با آرش حسنی به نکات مهم سخنان محمد مرسی اشاره کرده. ایلیا جزایری:
آقای مرسی مهمترین نکته که گفته تأکیدش بر این هست که رئیس جمهور همه مصری ها هست، از همه به یک فاصله میسته، هیچ تفاوتی بین مصری ها قائل نمیشه مگر به اندازه خدمتشون به وطن. آقای مرسی روز اعلامش به عنوان رئیس جمهور مصر و عید دموکراسی در این کشور اعلام کرده، همه مردم مصر رو به عنوان خانواده خودش توصیف کرد، چه مسلمانان، چه مسیحی ها و چه مردان و چه زنان، چون که حقوق زنانی که از مواردی بود که روش انگشت گذاشته بودند مخالفان آقای مرسی. آقای مرسی همچنین تأکید کرد که اگر خون شهدا، اشک‌ها و از خود گذشتگی های مصری ها نبود، هیچ وقت به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب با انتخابات آزاد مصر نبود. نکته مهمی هم آقای مرسی اشاره کرد و اون تمجید از ارتش و نیروهای مسلح بود. شاید به این نکته اشاره کرد به خاطر اختلافات اخیری که بین اخوان المسلمین و شورای عالی نیروهای مسلح به وجود اومده. گفت تمام تلاشش رو برای حمایت و صیانت از ارتش مصر خواهد کرد و ارتش مصر رو به عنوان بهترین ها در جهان در حمایت از وطن توصیف کرد. آقای مرسی همچنین به نیروهای پلیس و امنیتی هم پرداخت و گفت آینده امنیت مصر در دست اونها هست و گفت هیچ کینه‌ای به اونها وجود نداره، فقط کسانی که مرتکب جرم شدن مجازات خواهند شد، وگرنه مردان پلیس و نیروهای امنیت مصر همچنان مردان وطن خواهند بود.
كل اهدافها معا نستكمل هذه المسيره.
یکی از چالش هایی که آقای مرسی پیش بینی میکنن کارشناسان داشته باشد اون 50% هستش که در انتخابات شرکت نکردند. آقای مرسی برای اونها چه وعده ای داده؟
آقای مرسی گفت چه اونهایی که بهش رای دادن چه اونهایی که بهش رای ندادن، وعده میده که یک زندگی شرافتمندانه فراهم کنه، اشتغال ایجاد کنه، اقتصاد به گونه عادلانه به چرخه در کشور و تمام بازرگانان از امکان داد و ستد آزادانه برخوردار باشند و هیچ کس از حقوق خودش در این زمینه محروم نباشه. آقای مرسی حتی در سخنرانی خودش جالبه که به تک تک مشاغل سعی کرد اشاره کنه، از کشاورز گرفته تا تاکسیران تا اتوبوسان و کارگران شهرداری.
پس از شنیدن گفتگوی همکارم آرش حسنی با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و در مورد انتخاب آقای مرسی به عنوان رئیس جمهور مصر نظر خودتون رو مطرح کنید. همونطور که آقای رضا برای ما نوشتن که از یک سو میگوید اسلام راه حل است و از سوی دیگر از دموکراسی داده سخن میدهد، کدام یک را باور کنیم؟ و ما در تازه ترین دگرگونی ها به دنبال سرنگونی یک هواپیمای نظامی ترکیه بر فراز سوریه، خبرگزاری ها گزارش میدن که آنکارا از همپیمانانش در ناتو خواستار تشکیل یک جلسه اضطراری شده. ترکیه در همون حال به سوریه هشدار داده که توان نظامی ارتش ترکیه رو به چالش نگیره. بیشتر بشنویم از همکارمون نادر صدیقی.
پیش از ظهر یک شنبه سخنگوی سازمان ناتو اعلام کرد که نمایندگان کشورهای عضو این پیمان دفاعی روز سه شنبه برای رایزنی با ترکیه درباره سرنگون شدن یک هواپیمای این کشور توسط سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. این جلسه به درخواست آنکارا صورت می‌گیرد که همزمان روز یک شنبه در یک هشدار جدی از سوریه خواست تا از به چالش گرفتن نیروی نظامی ترکیه بپرهیزد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در یک گفتگوی تلویزیونی در آنکارا اظهار داشت هیچ کس نباید به خود جرأت آزمودن توانایی های نظامی ارتش ترکیه را بدهد. داوودوغلو گفت که هواپیمای جت ترکیه در یک ماموریت آموزشی برای آزمایش رادارهای محلی جهت عملیات در منطقه خاوری دریای مدیترانه بود. ماموریت این جت هیچ رابطه‌ای با بحران جاری سوریه نداشت. جهاد مقدیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه، روز شنبه اعلام کرده بود که سرنگونی هواپیمای شناسایی ترکیه به دلیل نفوذ آن به مرزهای هوایی سوریه صورت گرفته و آن را نباید به عنوان یک حمله نظامی تلقی کرد. در سقوط هواپیمای ترکیه که یک فانتوم F4 غیر مسلح اعلام شده، دو خلبان آن نیز ناپدید شدند. محل سرنگونی هواپیما هم 13 کیلومتری بندر لازقیه سوریه در دریای مدیترانه اعلام شده است. اسوشیتد پرس می نویسد که دو دولت ترکیه و سوریه می کوشند که از تشدید تنش جلوگیری کنند، ولی شهروندان ترک واکنش دیگری دارند. سنان حلک، یکی از ساکنان استانبول، به خبرنگار رویترز می گوید که انتظار دارد ترکیه دست به اقدام تلافی جویانه بزند. وی به ماجرای کشتی کمک رسانی مرمره اشاره می کند که حدود 2 سال پیش توسط نیروهای اسرائیلی مورد حمله قرار گرفت و آن عده‌ای کشته شدند، ولی اتفاق دیگری روی نداد. او میگوید احتمال می‌رود که این بار هم اتفاقی نیفتد.
ترکیه‌نین تمام بی سوابق شاد düşmüş olabilir ama
اندر دیندار، یک ساکن دیگر استانبول، معتقد است که ترکیه نباید از روی خشم واکنش نشان دهد، چرا که دخالت نظامی در سوریه به خودی خود یک چالش بزرگ محسوب می‌شود.
چونکه اوریا گیرمک یعنی çok başlı başına farklı bir macera olur.
خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول بعضی تحلیلگران از نگرانی احتمال گسترش زد و خوردهای سوریه به داخل مرزهای ترکیه نوشته و به این نکته اشاره کرده که وزیر امور خارجه آمریکا اوائل ماه جاری میلادی نسبت به استقرار نیروهای سوریه در منطقه مرزی الپو هشدار داده بود. رویتر هم در گزارشی به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه نوشته که نیروهای مرزی این کشور همواره با تروریست هایی دست به گریبانند که از ترکیه وارد سوریه می شوند. روز یک شنبه در لندن ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، نسبت به سرنگون شدن هواپیمای ترکیه توسط سوریه عمیقا ابراز نگرانی کرد و آن را عملی غیر قابل پذیرش نامید. وزیر امور خارجه آلمان نیز اقدام سوریه در سرنگونی هواپیمای نظامی ترکیه را هشدار دهنده عنوان کرده و ضمن استقبال از واکنش معقولانه ترکیه خواستار تحقیقات کامل در این زمینه شد. در آنکارا کمال هاکلیچداروغلو، رهبر حزب مخالف دولت، نیز گفت انتظار دارد یک بررسی خونسردانه در مورد این حادثه صورت گیرد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز در مکالمه ای تلفنی با وزیر امور خارجه ترکیه ضمن ابراز نگرانی از این حادثه خواستار خویشتنداری آنکارا شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید دیدار وزیران خارجه ایران و بریتانیا به درخواست طرف مقابل انجام گرفته و برای بررسی احتمال گشایش دفاتر حفظ منافع در دو کشور و نیز رسیدگی به وضعیت اتباع ایرانی در بریتانیا بوده. مجلس میگوید وزیر امور خارجه باید به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیاید و توضیح بدهد. بیشتر بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
برای وزیر امور خارجه ایران، دیدارش با وزیر خارجه بریتانیا در کابل دردسرساز شده، به خصوص این که گفته شده علی اکبر صالحی در حاشیه نشست افغانستان از ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، درخواست دیدار کرده. حسین نقوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته این کمیسیون از وزیر امور خارجه ایران خواهد خواست تا روشن کند به چه دلایلی این ملاقات انجام شده، این دیدار با چه هماهنگی‌هایی صورت گرفته، متن مذاکرات چه بوده و چه مطالبی بیان شده. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، به ما میگوید از نگاه حقوق بین الملل ایران و بریتانیا قطع رابطه نکرده اند.
بعد از اشغال سفارت انگلیس در ایران، ضمن اینکه دولت انگلیس تمام مامورین سیاسی خودش رو از ایران برگردوند و به ایران هم دستور داد که همه دیپلماتش رو از اونجا خارج بکنه، مؤکداً هم وزیر خارجه انگلیس هم سخنگوی وزارت خارجه انگلیس تأکید کردن که این به مفهوم قطع رابطه سیاسی بین انگلیس و ایران نیست. در مورد ایران هم بعد از 2-3 روز وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که رابطه قطع نشده. وجود رابطه سیاسی این رو لازم نمی‌کنه که حتما طرفین هم نماینده سیاسی در کشور هم دیگه داشته باشن.
درست یک روز پس از انتشار خبر احضار وزیر امور خارجه ایران رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه به شبکه 2 تلویزیون دولتی گفت پس از تصویب کاهش روابط با بریتانیا و حوادث پس از آن، دولت بریتانیا دیپلمات‌های خود را از ایران خارج کرد و از ایران هم خواست تا دیپلمات‌هایش را از لندن خارج کند و این موضوع وضعیت نامشخصی را در روابط بین دو کشور به وجود آورده. رامین مهمانپرست درباره دیدار دو وزیر خارجه هم گفت
این ملاقات به توسط یک کشور ثالث به درخواست انگلیس صورت گرفت. اونها اعلام کرده بودند که مایل به ملاقات هستند و در رابطه با وضعیت رابطه بین دو کشور و احتمالاً اینکه بحث تعیین حافظ منافع ملاقاتی رو صورت بدن، چون اعلام علاقه کرده بودن و درخواستشون از طریق کشور ثالث ارائه کرده بودن، ما هم به خاطر نگرانی که از وضعیت حقوق کنسولی اتباعمون داریم و مشکلاتی که بر اونها ایجاد شده، این ملاقات رو پذیرفتیم، ملاقات صورت گرفت.
اواخر خرداد ماه حسن قشقاوی معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه ایران به ایرنا گفت در برخی موارد نظرهای کارشناسی متفاوتی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. حسن قشقاوی این را هم اضافه کرد این وزارت امور خارجه ایران بود که جلو قطع کامل روابط با بریتانیا را گرفت و توانست نمایندگان را قانع کند تنها به تصویب کاهش رابطه بسنده کنند. سعید محمودی میگوید جنجال بر سر دیدار علی اکبر صالحی و ویلیام هگ بیشتر بازتاب اختلافهای داخلی در ایران است.
به نظر من دیدار وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه انگلیس امر غیر عادی نیست. حتی اگر رابطه سیاسی در پایین ترین سطحش باشه، به نظر من حتی اگر رابطه سیاسی هم ایران و انگلیس نداشته باشن، باز دیدار وزرای خارجه دو کشور مخالف حقوق بین‌الملل نیست، مخالف اتیکت بین‌المللی هم نیست. مسائلی که الان مطرح شده به نظر من منعکس کننده سیاست داخلی ایران بار اول نیست که مجلس به طور جدی در مسائل خارجی ایران خودش رو همتراز وزارت خارجه یا بیش از وزارت خارجه می‌بینه و عملکرد وزارت خارجه رو محدود کرده.
اوایل آذر ماه گذشته اندکی پس از تصویب طرح کاهش روابط با بریتانیا، گروهی که گفته شد دانشجویان معترض هستند به سفارت بریتانیا در تهران و مجموعه دیپلماتیک آن کشور در باغ قلهک حمله کردند. برخی اسناد و نیز پرچم بریتانیا را به آتش کشیدند و برای ساعاتی ساختمان سفارت را در اشغال گرفتند. همه اینها وضعیتی را به وجود آورده که به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران نه قطع رابطه است نه وجود رابطه.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را شنیدید. چند فرمانده ارتش سپاه پاسداران ایران روز شنبه بار دیگر نسبت به انجام هر گونه حمله از سوی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار دادند. این فرماندهان ارشد سپاه قدرت و توان موشکی این نیرو را شعاع بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی عنوان کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران روز شنبه در اظهاراتی همسو از واکنش سخت ایران به آنچه که تهدید و حمله دشمن خواندند خبر دادند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه 3 تیر ماه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیون دولتی ایران گفت که سپاه می‌تواند با موشک‌های بالستیک تمامی اهداف متحرک را به صورت 100% مورد هدف قرار دهد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز در دیدار با وابستگان نظامی خارجی مقیم ایران با اشاره به وضعیت پایگاه‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای در همسایگی ایران گفت گرچه وجود این پایگاه‌ها در ابتدا تهدید محسوب می‌شد، اما امروز نه تنها وجود آنها را تهدید نمی‌دانیم، بلکه به این پایگاه‌ها به مثابه فرصت نگاه می‌کنیم. از سوی دیگر مصطفی ایزدی معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت اگر اسرائیل بخواهد اقدامی علیه ایران کند، پایان کار خودش را رقم خواهد زد. وی اضافه کرد که ایران به تهدید شدن صدور نفتش نیز با قابلیت‌های خاص پاسخ خواهد داد. روز شنبه نیز احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل از قدرت و توانایی سپاه گفتند و آن را برگ برنده نظام در برابر تهدیدات مختلف نامیدند. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره اظهارات تازه فرماندهان سپاه از توان موشکی این نیرو در بازدارندگی حملات و تهدیدات خارجی معتقد است که
این اظهارات در رابطه با روز پاسداره و همینطور به نظر میرسه که ارتباط تنگاتنگی داشته باشه با مسئله هسته‌ای ایران و اظهارات جدید معاون نخست وزیر اسرائیل شاول موفاز که به تازگی گفت که گزینه نظامی کماکان علیه ایران مطرح است و خواهان تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شد. و اما تأکیدی رو که جانشین فرمانده سپاه سرتیپ سلامی کرده، در واقع این برمیگرده به آخرین موشکی که تحویل نیروی دریایی سپاه پاسداران شد به نام موشک خلیج فارس. این موشک یک موشکی است که بر اساس موشک فاتح 110 طراحی شده، موشک پیشرفته است.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، همچنین اضافه کرد که در مقابل اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران، طرف مقابل نیز بیکار ننشسته و آنها هم اقداماتی مشابه را در زمینه نظامی در حال اجرا دارند.
در حالی که فرماندهان سپاه دارند از پیشرفتشون و اینکه ما توانایی داریم که بتوانیم هدفهای زمینی در کشورهای همجوار رو مورد هدف قرار بدیم، اونها هم بیکار ننشستن. همین امروز گزارش شده که آمریکا 361 موشک تاماهوک که موشک‌های کروز پیشرفته است به نیروی دریایی آمریکا داده که 238 فروند از این موشک‌ها به ناوگان پنجم آمریکا که مرکزش در بحرین تحویل داده خواهد شد. بنابراین اغراق‌آمیز خواهد بود اگه بگوییم که کشورهای مقابل ایران یعنی آمریکا و اسرائیل نمیتونن جلوی ایران وایستند.
پیش از این نیز برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران پس از ناکام ماندن هر دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک از توان و قدرت موشکی این نیرو خبر دادند. اسرائیل و قدرت‌های غربی از برنامه هسته‌ای ایران نگرانند و همواره از وجود گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفتند. از سوی دیگر هم آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این تهدیدات هشدار داد که حمله اسرائیل به ایران مانند صاعقه‌ای بر سر خودش فرود می‌آید.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
روز ششم تیر ماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است، اما یک روز پیش از این روز جهانی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران از کشف و ضبط روزانه بیش از یک تن مواد مخدر در کشور خبر داده و به استانهایی اشاره کرده که به بیشترین میزان کشف مواد مخدر اختصاص پیدا کردن. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
علی مؤیدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران، روز یکشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که پلیس در 3 ماهه نخست امسال 100 تن انواع مواد مخدر از جمله بیش از 80 تن تریاک را کشف و ضبط کرده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی 11% نشان می‌دهد. به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران، 3 استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان رکورددار بیشترین میزان کشف مواد مخدر هستند و پلیس ایران هر روز 1.75 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط می کند. به گفته آقای مؤیدی، تریاک بیش از سایر مواد مخدر در ایران مصرف می شود و 80% کشفیات مواد مخدر در ایران مربوط به تریاک می شود. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران اضافه کرده است که مواد مخدر صنعتی به ویژه روانگردان‌ها جاذبه‌های خاصی پیدا کرده و گرایش جوانان برای مصرف این مواد بیشتر از سایرین است. وی در این حال از کشف روزانه 5.5 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی خبر داد و گفت که در سال جاری 533 کیلوگرم ماده مخدر صنعتی کشف شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایشی 3% را نشان می‌دهد. ایران به دلیل همجواری با افغانستان که از تولید کنندگان اصلی مواد مخدر در جهان است، به یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده و مسئولان ایرانی همواره از عدم همکاری بین المللی برای جلوگیری از عبور این مواد انتقاد کردند.
نوشین ست‌حسینی گزارش میداد. ساعت 7:25 بامداد. با صبحانه با خبر با شما هستیم در آغاز روزی که امیدواریم روزی بهتر از همیشه برای شما باشه. اما پیش از اینکه با ترانه‌ای از شهرام شکوهی بخش اول صبحانه با خبر امروز رو به پایان ببریم، فرصت دارم تا سوالی رو با شما مطرح بکنم. روز یکشنبه 4 تیر ماه همین دیروز محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین به عنوان نخستین رئیس جمهوری مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک شناخته شد و کشورهای مختلف جهان از جمله ایران هم پیروزی محمد مرسی رو به او تبریک گفتند. اما به نظر شما انتخاب محمد مرسی از حزب اسلامگرای اخوان المسلمین به عنوان رئیس جمهوری پرجمعیت ترین کشور عرب چه تأثیری در مسائل امروز خاورمیانه خواهد داشت؟ میتونید نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. تا ساعت 7:30 که یک بار دیگه با شما خواهیم بود با ترانه مدارا از شهرام شکوهی همراه ما بمانید.
Farmer.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. صبح همگی شما شنوندگان رادیو فردا بخیر. با صبحانه با خبر با شما هستیم، با شما که در اهواز امروز هوای گرم 43 درجه سانتیگراد رو تحمل خواهید کرد و با شما که در تبریز روزی بارانی رو با حرارت 29 درجه در پیش رو دارید. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای بشیری
با سلام دوباره. محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر گفت خود را نماینده همه مردم این کشور می‌داند. اوباما در گفتگوی تلفنی پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر را تبریک گفت. ناتو به درخواست ترکیه روز سه‌شنبه نشست ویژه برگزار می‌کند. ایتالیا با برتری بر انگلستان به دور نیمه نهایی فوتبال یورو 2012 راه یافت. استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه سوریه اعمال می‌کند. تونس نخست وزیر دوره معمر قذافی را به لیبی تحویل داد. مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد مجرم شناخته شد. اسرائیل اعلام کرد به انتخابات مصر احترام می‌گذارد. کشتی حامل هلیکوپترهای نظامی روسی برای سوریه مأموریتش را از سر می‌گیرد و وزارت خارجه ایران نیز برنده شدن محمد مرسی را تبریک گفت.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خطاب به دادستان تهران با اشاره به تشدید بیماریش در زندان زنجان از شرایطش در زندان به عنوان مرگ تدریجی یاد کرده و مسئولیت آن را متوجه مسئولان مربوطه دانسته. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با تقی رحمانی فعال ملی مذهبی و همسر خانم محمدی ابتدا درباره وضعیت نرگس محمدی در زندان زنجان پرسیده.
این بندی که الان نرگس پسر میبره در زنجان 50 تا زندانی هستن که قربانی مشکلات اجتماعی هستن و درگیریاشون گاهی اونقدر شدیده که پلیس ضد شورش زندان میاد اینا رو از هم جدا میکنه. در چنین بندی زندگی کردن و استرسی که به یک زندانی و مادر مریض وارد میشه در هر لحظه بیمارون رو شدیدتر میکنه. ضمن اینکه ما میدانیم بیماری فلج عضلانی من تایید همه دکترها ریشه استرس و فشار عصبی داره، یعنی بردن یک نفر در یک حالت مثلا جهنمی و برزخی و مدام شاهد تضادها و مشکلات گوناگونی بودن، این بعد بیماری میفته. به طبع این هر نرگس واقعا همین توضیح واقعیتی است که الان داره به سرش میره.
آقای رحمانی، تا الان آیا مسئولان جوابگو بودند یا خیر در این زمینه که بیماری ایشون داره تشدید میشه و اینکه اصلا چرا ایشون رو آوردن زندان زنجان؟
ببینید، اینکه اومدن به زنجان اصلا خاص نرگس نبوده، خاص هیچ کس نبوده، مخالف قانون هم هست، ولی خانواده پیگیرند و حتی افراد مختلفی هم پیگیرند. توضیحات متفاوتی داده میشه از رسیدی کردن تا سرواندن. متاسفانه ما به نتیجه هنوز نرسیدیم، در حالی که همچنان به اون حق قانونی خود ما اصرار داریم و معتقدیم این نوع رفتار یک نوع انتقامگیریه که نخواه نمیتوانه جای قانون باشه. قانون مصوبه نوشته خود این آقایان در حکم نرگس که تبعید نیست، در حکم نرگس مثلا همه مسائل در تهران اتفاق افتاده. مطابق قوانین یک مادر مریض باید بتوانه مرخصی بیاد یا بستری بشه و حالش بهتر بشه. همه این مسائل داره نقض میشه به شکل انتقام گیرانه و زهره چیش گرفتن از افراد جامعه.
آقای رحمانی، خانم محمدی توی نامه‌شون اشاره هم کردند به مرگ خانم ناله صحابی و همینطور هدا صابر در زندان و گفتن که شرایط فعلی ایشون توی زندان در واقع کشتن عمد هست و مسئولیتش هم بر عهده مسئولان هستش.
ببینید، من خب با هم در مراسم دفن حاله بودم و در اون شب شهادت حاله به کنار جنازه مهندس صحابی و هم خب با هدا زندگی کرده بودم تو بند. قبل از خود هدا من تقریبا 20 روز قبل از اون زندان آزاد شده بودم. در تمام این مراحل ما کمکاری دیدیم. مثال دارم میزنم، در مورد هدا رسیدگی به حال هدا صورت میگرفت نگرفت و هدا دیر به بیمارستان آورده شد. این حتی گواهی پزشکش هم هست. حالا اگه نگیم تعمد یا تعلل وحشتناکی وجود داشته، از این طرف که برخورد و زدن حاله و افتادن حاله چیزی که شاهد داره. خب الانم یک زن مریض با او ویژگی شاهد چنین استرس ها و فشارهایی در بند باشه، این دیگه چه توجیهی داره؟ وقتی خودش میگوید همه میگویند، دیگه باید این رسیدگی شود. اگر رسیدگی نشود میشه گفت یک عمل آمدانه است به شکلی کاملا پیچیده و سازمان داده شده به وسیله لااقل عده‌ای صورت داره میگیره و این هشدار نرگس هم جای تأمل داره.
تقیه رحمانی فعال ملی مذهبی به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com میتونید از جزئیات بیشتر وضعیت خانم نرگس محمدی با خبر بشید و نظرتون رو در مورد وضعیت این عضو کانون مدافعان حقوق بشر مطرح بکنید. همونطور که خانم یا آقایی که نخواستن نامشون رو مطرح کنن نوشتن، امیدوارم که ایشان دست کم در بند زندانیان سیاسی نگهداری شوند. واقعا سخت است که فرد روشن فکری مانند ایشان در بند قاچاقچیان و محکومان جنایی نگهداری شوند. و اما دکتر شروین تقوی لاریجانی، دانشمند جوان ایرانی، طراح جدیدترین ساعت اتمی جهان و از همکاران ناسا، سازمان ملی فضانوردی آمریکا، پروژه جدیدی را با همکاری شماری از استادان و دانشجویان در آمریکا و اروپا آغاز کرده است. این پروژه در مرحله ثبت شدن است و تحولی انقلابی در زمینه اکتشافات به خصوص کشف معادن در اعماق کره زمین همراه خواهد داشت. در گفتگوی اختصاصی با همکارم علیرضا طاهری، شروین تقوی برای نخستین بار جزئیات این طرح انقلابی را مطرح کرده است.
یک روش جدید سنجش از راه دور برای شناسایی ساختارهای زیرزمینی، از جمله این فناوری میتواند کمک بکند برای تشخیص دادن معدنهای زیرزمین، مخازن نفت، مخازن آب زیرزمینی. به دلیل افزایش سرعت و دقت اندازه‌گیری این فناوری میتواند منجر بشود به تشخیص دادن ساختارهای زیرزمینی با دقتی بسیار بهتر از فناوری جاری. این میتواند منجر بشود به شناسایی ساختارهای زیرزمینی که تا به حال غیر قابل کشف بودند. همچنین این فناوری میتواند منجر بشود از کشف کردن ساختارهای ساخته شده از مواد جاذب کننده امواج رادار که آنها غیر قابل کشف هستند برای رادارهای گوناگون. بعد اضافه بکنم که میلیاردها دلار در دهه‌ای که گذشت صرف شد برای ایجاد و توسعه همچنین موادی که امروز هواپیمای رادارگوریز از اونا ساخته شده.
یعنی آقای دکتر تقوی، میشه نتیجه گرفت که این کاربرد نظامی هم داره؟ این
کاربرد، بله، هم کاربرد نظامی داره. یعنی در دراز مدت میتونه منجر بشه از این که ساختاره دقیقاً ساختارهایی که رادار نمیتونه اونا رو بگیره، رادارهای امروزی نمیتونن بگیرن، ساختارهایی که ترکیب شدن از موادهایی که جاذب کننده امواجهای راداری هن، این بتونه اونا رو بگیره. و همچنین ساختارهای زیرزمینی، چون ما با دقت خیلی بالاتر از چیزی که امروز میشه سنجش کرد ساختارهای زیرزمینی، که امروز مثلا دقت 200 کیلومتر هستش، ما دقت رو میتونیم خیلی بالاتر از این ببریم، میشه همینطور سنجش کرد از ساختارهایی که انسان ساخته زیر زمین.
این پروژه مرکزش کجاست و چگونه اداره میشه و از کی آغاز شد؟
این پروژه رئیسش الان من هستم. یه تیمی هستیم که الان تشکیل شده از کسایی که تو دانشگاه آمریکا هستن و مؤسسه‌های فناوری آمریکا.
و چه کسی سرمایه گذاری کرده برای این پروژه عظیم پژوهشی؟
این الان در فاز اولش هستش، در حالت ثبت هستش الان، و مؤسسات مختلف میتونن براشون جالب باشه. برای اینکه در فرس الان دو تا برنامه فضایی هستش، که یکی گریسه که دور زمین رو زد که معادن زیرزمینی هم میتونستش پیدا کنه، و یکی دیگه الان که در حال هستش برنامه گریل هستش که دور کره ماه میره. این پروژه‌ای که من و همکارام داریم پیشنهاد می‌کنیم دقتش خیلی بالاتر از این دو تا پروژه‌ای که هستن. یعنی ما می‌تونیم با دقت خیلی بهتر از یک نانومتر یا حتی بهتر مسافت، مثلا اگه بگیم 100 کیلومتر بین دو تا سفینه هستش، و با فناوری خودمون می‌تونیم اینو اندازه بگیریم و می‌توانیم یک نظارت سه‌بعدی از نشانگاه‌هایی بکنیم که در مقابل نظارت یک بودی و حدسی کنونی خیلی خیلی کاری که ما پیشنهاد میکنیم بهتره. الان در فاز ثبت شدن هست.
بازتاب این کار شما تا کنون در محافل علمی به طور خلاصه چی بوده آقای دکتر تقوی؟
بازتابش خیلی عالی بوده تا الان. برای اینکه این یک کاربرد، به علاوه کاربردهایی که معادن و معادن زیرزمینی داره، یک کاربرد نظامی، کاربردی هم داره برای فیزیک بنیادی که میتونه برای جستجو برای موجای گرانشی هم خیلی خوب باشه.
هیچ وقت پرسیدید از خودتون که رفتار آدم‌های افسرده در فضای اینترنت چطوریه؟ کسایی که برخی از نشانه‌های بیماری‌های روانی رو در خودشون دارن چطور روزشون رو با اینترنت می‌گذرونن؟ این موضوع پژوهشیه که در دانشگاه آمریکایی میسوری انجام شده و نتیجه اون در هفته نامه آمریکایی تایم منتشر شده. همکارم آزاده اسدی جزئیات بیشتری از اون رو در اختیار ما قرار میده.
بر اساس آخرین تحقیقی که در دانشگاه علم و صنعت میسوری در آمریکا برای تعدادی از دانشجویان با نشانه‌های افسردگی انجام شده، آنها به شکل مضطرب و مداومی ایمیل‌هایشان را می‌خوانند، فیلم‌های زیادی را از طریق اینترنت تماشا می‌کنند و وقت زیادی را به چت کردن و بازی‌های مختلف کامپیوتری اختصاص می‌دهند. محققان روی 216 فرد آزمایش کردند. آنها اعتقاد دارند که الگوهای استفاده افراد از اینترنت نشان دهنده رفتار و میزان افسردگی و اضطراب آنهاست. در این تحقیق مشخص شد دانشجویان با نشانه‌هایی از افسردگی تمایل بیشتری برای استفاده متفاوت از اینترنت داشتند نسبت به کسانی که هیچ نشانه‌ای از بیماری روانی در خود نداشتند. با این حال این تحقیق نتوانسته مشخصاً نشان دهد افسردگی دلیل این الگوهای مختلف استفاده از اینترنت می‌شود یا اینکه اینترنت می‌تواند بر خلق و خو و رفتار افراد تأثیر بگذارد. بر اساس این تحقیق افراد افسرده وقتشان را صرف بازی‌های کامپیوتری و دیدن فیلم‌های مختلف از روی اینترنت می‌کنند تا از دردهای عاطفی فرار کنند و از مود بد روزانه خود خارج شوند. به طور مشابه بیش از حد چت کردن یا فرستادن ایمیل برای دیگران می‌تواند نشانه این باشد که یک فرد برای حمایت عاطفی از سوی دیگران چقدر تلاش می‌کند. به گفته محققان این شرایط می‌تواند علامت ناامیدی و اضطراب مربوط به رفتارهای اجتماعی افراد و مشکلات آنها در برقراری رابطه با دیگران باشد. با نتایج اولیه این نوع پژوهش‌ها، حالا محققان به این فکر افتادند که برنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن‌هایی را طراحی کنند که آدم‌هایی با نشانه‌های بیماری روانی خودشان بتوانند تشخیص دهند چه میزان پتانسیل ابتلا به بیماری روحی از جمله افسردگی را دارند. برنامه‌های مشابه می‌تواند برای والدین و خانواده‌ها هم طراحی شود که به گفته محققان الگوی اینترنتی فرزندانشان را زیر نظر بگیرند تا به شرایط روحی آنها پی ببرند.
صبح دوشنبه پنجم تیر ماه 1391 اولین دوشنبه تابستانیتون بخیر و در اولین دوشنبه تابستان باز هم همراه هستیم با فرج سرکوهی با آخرین اخبار فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
درود به شما خانم کریمی، درود به شنوندگان عزیز. امیدوارم که تابستان بسیار خوب و خوش شروع کنین و با قاری به پایان ببرید.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. گویا امروز قرار هستش که اکسپو عکاسی در مؤسسه سبا وابسته به فرهنگستان هنر افتتاح بشه. برای ما بگید که دوستان هنر عکاسی قرار هستش که با چه آثاری در این نمایشگاه روبرو بشن؟
بله، مؤسسه فرهنگ بانوی سبا خب میدونیم وابسته به فرهنگستان هنر هست و طبیعتا انتظار میره که آثاری که انتخاب میشه آثاری باشه که با معیارهای بالای کیفی هنری انتخاب بشن، تا چون که نام فرهنگستان و هنر ایران در کار هست. به هر حال این نمایشگاهی که اشاره کردین در نگارخانه های آینه و خیال شرقی یه مؤسسه فرهنگی و هنری سبا برگزار خواهد شد. نمایشگاه و فروش با هم هستش. گفته شده که برگزار کنندگان سعی کردن تلاش بکنن تا چشمانداز جدی عکاسی ایرانی رو قول خودشون نشون بدن. این نمایشگاه حدود 500 اثر از 68 هنرمند عکاس ارائه خواهد شد و مضامینی که در این عکس‌ها هست بیشتر مسائل زندگی شهری، نگاه به زیست جمعی، مفاهیم فلسفی و هستی‌شناسی.
و گویا این روزها دور دور عکاسان آقای سرکوهی در نمایشگاه فوتومونتاژ با عنوان خواب روزانه قراره چه آثاری ارائه بشه؟
نمایشگاه خواب روزانه مجموعه‌ای است از آثار فوتومونتاژ صمد قربانزاده در گالری نامی. در این نمایشگاه 18 عکس سیاه‌سفید ارائه شده و ایشون همون روال سابق خودشون ادامه دادن، یعنی در عکس‌هاشون موضوعاتی مثل مرگ، زندگی، گناه و دیگر به مفاهیم ذهنی که آدم‌ها باهاش درگیر هستن رو در عکس‌هاشون سعی کردن نقش بزنن و تا حدودی هم موفق بودن، به خصوص اونجاهایی که سایه نوجوانی است که کوچک شده، قد و قواره خودش هم پایین اومده، انگار که در زمان متوقف شده، یا به گفته یکی از منتقدان غم انگیزترین ترانه های آدمی زمانی است که آویزان از تناب زمان بین زمین و هوا، با لبخندی سرد هراسناک در انتظار اتفاقهایی است که در آینده رخ خواهد داد. این نمایشگاه تا 13 تیر ماه ادامه دارد.
و آقای سرکوهی جام جم عنوان نمایشگاه مجسمه در گالری آن هست و برای ما بگید که چه آثاری در این نمایشگاه عرضه شده.
نمایشگاهی که اشاره کردین نمایشگاهی است از مجسمه های آقای عباس اکبری با عنوان جام جم در نگارستان آن. این نمایشگاه اسمش هم مشخص است، جام جم، در واقع اشاره داره به تمامی جهان یا جامی که در او تمامی جهان دیده میشه. نمایشی است از مجسمه هایی است از اجرام آسمانی. در این نمایشگاه مجموعه از تیدمان، سه نقش برجسته و 20 کار سکویی ارائه شده که این 20 کار سکویی اجرام آسمانی هستند با بهره گیری از سنت های سفالگری و تلفیق با تکنیک های مدرن. این نمایشگاه هم تا 14 تیر ماه ادامه دارد.
با سپاس از فرج سکویی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
و در ادامه این بخش از صبحانه با خبر، نوبت میرسد به دنیای ورزش از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایتالیا با پیروزی بر انگلیس به مرحله نیمه نهایی یورو 2012 صعود کرد. دیشب در آخرین بازی مرحله یک چهارم پایانی در ورزشگاه المپیک شهر کیف در اوکراین، تیم‌های ایتالیا و انگلیس پس از 120 دقیقه مبارزه پرافتخیز به تساوی بدون گل رسیدند که در نهایت در ضیافت پنالتی‌ها شاگردان چزار پراندلی بهتر عمل کردند و با حساب 4-2 پیروز از میدان خارج شدند. ایتالیایی‌ها در این مسابقه با به نمایش گذاشتن یک بازی تکنیکی و فنی بهتر از انگلیس عمل کردند و در حد یک مدعی ظاهر شدند. ایتالیا در نیمه پایانی روز پنجشنبه آینده به مصاف آلمان می‌رود. دیگر بازی نیمه نهایی را روز چهارشنبه اسپانیا و پرتغال برگزار خواهند کرد. مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران 12 دوره جام خلیج فارس روز گذشته انجام شد که در بازی‌های مهم هفته اول سپاهان قهرمان فصل پیش در اصفهان میزبان مس کرمان است. استقلال در آزادی با تیم تازه وارد به لیگ برتر آلومینیوم هرمزگان مسابقه می‌دهد و پرسپولیس در آبادان با صنعت نفت دیدار خواهد کرد. هفته اول فصل تازه لیگ برتر طی روزهای 29 و 30 تیر ماه انجام خواهد شد. در ادامه مسابقات فوتبال زیر 22 سال آسیا امروز تیم فوتبال ایران به مصاف تیم قطر می رود. ایران در بازی اول خود در این رقابت ها تیم کویت را با یک گل شکست داده بود. تیم زیر 22 ساله های ایران در گروه سوم این مسابقات علاوه بر کویت و قطر با تیم های تاجیکستان، مالدیو و بحرین هم گروه است. در حاشیه قرعه کشی رقابت های جام خلیج فارس، سرپرست سازمان لیگ برتر بار دیگر به باشگاه هایی که الزامات خواسته شده از سوی AFC را آماده نکرده اند هشدار داد که آخرین فرصت آنها تا روز 17 تیر ماه خواهد بود. غلامرضا بهروان در این باره گفت شرکت تیم‌ها در قرعه کشی دلیل حضور این تیم‌ها در مسابقات نخواهد بود.
حضور در قرعه کشی هیچ دلیل نمیشه که اونا بتونن تو مسابقات شرکت کنن مگر اینکه او الزامات رو رعایت بکنن.
مدیر عامل استقلال روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما از جذب یک بازیکن جدید به جای آندرانیک تیموریان که به لیگ قطر پیوسته خبر داد. علی فتح‌الله زاده در توضیح بیشتری در این باره گفت:
من میپذیرم که به جای آندرو تیموریان یه بازیکن خیلی خوب بذارم زمین که هوادارمون کیف بکنه. من تا هیاهو نمیخوام بکنم.
و خبرگزاری‌های داخلی دیروز گزارش دادند مدیر عامل پرسپولیس در ادامه مذاکره با گزینه‌های خارجی سرمربیگری این تیم گفتگو با ژرار هولیه فرانسوی را نیز در دستور کار خود قرار داده. هولیه سابقه سرمربیگری در تیم‌های لیورپول انگلیس و لیون فرانسه را در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صبح دوشنبه شما بخیر. با صبحانه با خبر همراه هستید و این ساعت همراه هستیم با علی ناظمی و آخرین اخبار موسیقی ایران و جهان. آقای ناظمی صبحتون بخیر.
صبح بخیر، سلام میکنم به شما و همچنین به شنوندگان برنامه صبحانه با خبر و روز خوبی براشون آرزو میکنم.
آقای ناظمی، گویا 14 اجرایی آقای لوریس چکناواریان به همراه ارکستر مجلسی ارمنستان هم به خیر و خوشی در تهران به پایان رسید. اتفاق خاصی که نیفتاد در طول اجراها؟
اتفاقهای خاصی اتفاقا طی همین اجرا افتاد، از جمله همزمانی این اجراها با برگزاری مسابقات فوتبال بود. روزهای اول اجراهای لوئیس چکنواریان به همراه ارکستر مجلسی ارمنستان با مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپای 2012 همزمان بود و در طی این 14 روز سولیستا و یا تک نوازنده های ایرانی همراهی کردن ارکستر مجلسی ارمنستان رو. و از همه جالبتر این بود که روز 14 و روز آخر اجرای لوریس چکنواریان در ایران مصادف با تولد 74 سال زندگی او بود و این روز خیلی باشکوه برگزار شد. و البته لوریس چکنواریان در طی تمام کنسرت هایی که برگزار شد به این اشاره می داشت که اجرا برای هموطنانش، برای ایرانی ها، برای او یه دلگرمیه.
آیا ناظمی اگر موافق باشید با هم ترانه ای رو که آقای ناظری با عنوان شیدا شدم خوندن و موسیقی اون رو آقای چکنواریان تنظیم کردن رو با هم بشنویم؟
بله، این از تجربه های قبلی لوئیس چکنواریان در ایران که شهرام ناظری او رو همراهی کرده بود، تجربه که خیلی ها او رو تمجید کردن و خیلی ها منتقدش بودن.
پیدا شدم، پیدا شدم، پیدای نام، پیدا شدم، شیدا 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 شدم، شیدا 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 شدم، شیدا
ناظمی. آقای حسین علیزاده هم از دیروز اجراهای خودشون رو در تهران آغاز کردن. ایشون همراه پژمان حدادی گویا سراسر ایران رو گشتن و اجراهای متفاوتی داشتن و حالا برگشتن به پایتخت. از اجراهای آقای علیزاده برای ما بگید.
حسین علیزاده خیلی توجهش به اجرا در سراسر ایران بوده و این البته چیزی که میتونیم تمجیدش بکنیم همینجا، ولی خود حسین علیزاده گفته که تا اونجایی که این تجربه رو کرده براش یک دلگرمی بوده و یک انگیزه بوده. طبق گفته های خودش اجراها در سراسر نقاط ایران او رو آشنا کرده با چیزهایی که پیشتر نمیتونسته تجربه بکنه، ولی کن حالا به پایتخت برگشته و اجراهای 4 روزه خودش رو در تالار وحدت پس از پایان یافتن اجراهای لوریس چکنواریان و ارکستر مجلسی ارمنستان در تهران آغاز میکنه. این اجرا به همراهی پژمان حدادی. پژمان حدادی یک نوازنده سازهای ضربیه.
به نظر میرسه که بهرام رادان که به عنوان یکی از بازیگرای مطرح سینمای ایران مطرح شده، بعد از موفقیت آلبوم اولش با عنوان روی دیگر، عرصه موسیقی رو جذاب دونسته و میخواد آلبوم دومش رو هم منتشر کنه.
خیلی جالبیه. بعد بدونیم که این آلبوم با استقبال خیلی زیادی روبرو شده در بازار، خیلی ها رو خریداری کردن. به هر حال بهرام رادان یک چهره سرشناس در سینما به حساب میاد. البته منتقدین خیلی به آلبوم او روی خوشی نشون ندادن. با این حال بهرام رادان نه فقط تصمیم داره که آلبوم دوم خودش رو بیرون بده که گفته که میخواد یک موزیکال یا یک نمایشنامه بر پایه موسیقی اجرا بکنه و خیلی مشتاقه که این کار رو زودتر انجام بده. پیش از بهرام رادان خیلی از اهالی سینما و فیلم تجربه موسیقی کردن و خیلی از کسانی که در سینمای ایران بازیگری کردن آلبوم دادن. مثلا میگه که الان بازیگری کمتر جذابیت داره و شاید خوانندگی بیشتر.
با همه ترانه روی دیگر آلبوم اول بهرام رادان گوش میدیم.
جیب زدم سر به تن تیب زدم، در صدد خیش شدم، تحت نظارت خودم. Once I was free and wild, running free in the white freestyle. I didn't know what was free, I was only for myself. At last I fell in love with a sharp and running dove. همه دردان توی قلبم، شده این صدای فریاد. من سکوت و توبه کردم، آی مردم نار و ایران. همه دردان.
و آقای ناظمی، نوبت میرسه به آهنگ انتخابی شما. امروز برای ما چه ترانه‌ای رو انتخاب کردید؟
امروز مصادف با سومین سال مرگ مایکل جکسون، خان کسی که خیلی ها او را سلطان موسیقی پاپ میدونن. اون 750 میلیون یا بیشتر از اون آثارش رو در سراسر جهان به فروش رسونده. از دستاوردهای هنری او بعد اینکه کسیه که بیشترین جوایز رو به خودش اختصاص داده و نامش بارها در کتاب گینس یا در کتاب رکوردها ثبت شده و این دستاوردی که فکر میکنم که هیچ هنرمند دیگه به زودی نتونه به اون برسه. یکی از آهنگهای دهه 80 او رو گوش بدیم به اسم بیلی جین. Dance on the floor, get around.